ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز چهارشنبه 24 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 14 ژوئن سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ تازه‌ترین خبرها، این بار با همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، از شما دعوت میکنم که شنونده مشروع خبرها باشید. یک مقام وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه گفت احتمالاً بحرین به زودی روابط دیپلماتیک خود با جمهوری اسلامی ایران را از سر خواهد گرفت. این صحبت‌ها را باربارا لیف، دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه بیان کرده است. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هم روز گذشته درباره وضعیت از سرگیری روابط میان ایران و بحرین گفت: بحرین آمادگی خود را در این خصوص اعلام کرده و ما علاقمند به توسعه روابط با همه کشورهای اسلامی و منطقه هستیم. روز چهارشنبه رأی‌گیری در مجلس لبنان برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور برای 12 بار با شکست روبرو شد. در دور اول رأی‌گیری سلیمان فرنجیه، نامزد حزب الله و دیگر احزاب همسو با حزب الله 51 رأی و جهاد آزور نامزد احزاب مسیحی لبنان 59 رأی کسب کردند. نمایندگان حزب الله و احزاب همسو با ترک نشست مجلس از رأی‌گیری دور دوم جلوگیری کردند. بر اساس قوانین لبنان رئیس جمهور باید از میان نامزدهای مسیحی آن کشور و با کسب دست کم 65 رأی از 128 رأی نمایندگان مجلس انتخاب شود. احزاب مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران به ویژه حزب الله و احزاب مخالف متشکل از مسیحیان و سنی های لبنان تا کنون نتوانستند بر سر انتخاب رئیس جمهور جدید آن کشور به توافق برسند. رئیس جمهور پیشین لبنان میشل آون بود که دوران ریاست جمهوریش در ماه اوت سال گذشته به پایان رسید. در خبری دیگر، سخنگوی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران میگوید از 26 فروردین ماه که برخوردهای این نیرو علیه مخالفان حجاب اجباری آغاز شده، 300 نفر به دلیل عدم رعایت حجاب بازداشت شدند. به گفته سعید منتظرالمهدی تاکنون بیش از 10,000 گزارش درباره حجاب توسط این نیرو اخذ شده است. این صحبت‌ها در حالی مطرح می‌شود که از زمان آغاز طرح جدید نیروی انتظامی برای برخورد شدیدتر با زنان و دختران مخالف حجاب اجباری، تصاویر و گزارش‌های منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی حاکی است که شمار قابل توجهی از زنان و دختران ایرانی همچنان در برابر این طرح مقاومت می‌کنند. سازمان ملل متحد اعلام کرده است طی سال گذشته 110 میلیون نفر در سراسر جهان به اجبار از خانه‌های خود آواره شدند. کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد روز چهارشنبه در جدیدترین گزارش خود گفت که جنگ روسیه در اوکراین، پناهجویان افغانستانی و جنگ در سودان تعداد کل پناهجویان و آوارگان در داخل و خارج از کشورها را به سطح بی سابقه ای رسانده است. این نهاد در گزارش سالانه خود اعلام کرد که این تعداد از آوارگان از زمان آغاز ثبت این آمار در سال 1975 بی سابقه است. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید و در فرصت زمان باقی مونده اجازه بدید که مروری داشته باشم بر چند خبر کوتاه. کاربران شبکه‌های اجتماعی از تهران از ادامه قطع آب برای پنجمین روز متوالی در مناطق مختلف این کلان شهر خبر می‌دهند. این در حالی است که آب‌پای تهران از برقراری مجدد جریان آب خبر داده است. در این مجله خبری و تحلیلی گزارشی رو در این خصوص خواهید شنید. انتشارات پنگوئن روز سه‌شنبه از درگذشت کورمک مک‌کارتی، نابغه ادبیات آمریکا، در سن 89 سالگی در نیو مکزیکو خبر داد. آقای مک‌کارتی نویسنده یک کتاب‌هایی چون جاده و جایی برای پیرمردها نیست بود. دیمیتری دوگاتکین، سفیر روسیه در قطر، روز سه‌شنبه گفت روسیه و قطر آماده همکاری در پروژه کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال جنوب بین روسیه و هند از طریق ایران هستند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا از حمله به یک انبار تسلیحاتی شبه نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جنوب غربی دمشق و نزدیک فرودگاه این شهر خبر داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا روز سه‌شنبه با حضور در دادگاه فدرال در شهر میامی کلیه اتهام‌های مربوط به نقض قوانین فدرال در نگهداری از اسناد محرمانه دولتی را رد کرد و علی باقری کنی مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در امارات با ترویکای اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا دیدار کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیدی از اون چه در مجله بعد از ظهر رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. سری میزنیم به گزارش میدل ایست آی در مورد خرید 25% صادرات تسلیحاتی اسرائیل توسط کشورهای عربی. صادرات محصولات نفتی جمهوری اسلامی به آلمان رو بررسی میکنیم.
تو شرایط فعلی که اروپا اومده روسیه رو تحریم کرده به عنوان یکی از 5 تا تامین کننده اول انرژی اروپا، ما بیایم بگیم ماهی 50,000 بشکه نفت از ایران گرفتن، این گشایش توی تحریم های ایران ازش به هیچ وجه صحت نداره.
قطعی آب در تهران رو دنبال میکنیم و افشاگری مؤسس جمعیت امام علی درباره بهره کشی حکومت جمهوری اسلامی از کودکان برای سرکوب و تجارت جنسی موضوع گزارش بعدی ماست. همه اینها رو در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. بر اساس گزارش رسانه‌های غربی از جمله میدل ایست آی، کشورهای عربی خریدار بیش از 25% صادرات تسلیحاتی اسرائیل هستند. با توجه به معادلات سیاسی منطقه و حساسیت جمهوری اسلامی به این گونه روابط، این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان موضوع چنین معاملاتی را تحلیل کرد. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با پژمان گلچین تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. پژمان گلچین:
اگر ما ورود بکنیم به مبحث تجارت تسلیحات نظامی در خاورمیانه، این پیشینه بسیار قدرتمندیه، به خاطر اینکه خاورمیانه یکی از بزرگترین بازارهای خرید تسلیحات نظامی، یعنی از حتی دوره جنگ سرد در اوج اختلافات امریکا و جماهیر شوروی، کشورهای عربی یکی از خریدارهای تسلیحات نظامی بسیار جدی برای جماهیر شوروی به حساب می اومدن و همواره دولت وقت در اون دوره، دولت وقت شوروی، تلاش میکرد که هیچ وقت این بازار رو از دست نده، به خصوص امارات، بحرین، عربستان، اینها یکی از بزرگترین خریداران تسلیحات بودند و برای همین ورود به مبحث تسلیحات نظامی یادآوری این پیشینه به ما کمی دیتاهای بیشتری میده که الان چه اتفاقی داره میفته و آیا اتفاق خاص جدیدی افتاده یا نه، یک روال طبیعی تجارت تسلیحات نظامی در خاورمیانه.
به هر حال در این که اسرائیل تلاش میکنه یک جوری با کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس روابط خودش رو طوری بهبود ببخشه که بتونه عرضه اندامی در برابر جمهوری اسلامی بکنه، شکی نیست. همین پیمان صلح ابراهیم میتونه یکی از این شواهد باشه. ولی در گزارشایی که منتشر شده تاکید شده که کشورهای حاشیه خلیج فارس به خصوص امارات متحده عربی یه مقدار دارن محتاطانه عمل میکنن در گسترش روابطشون، اون هم روابط اینچنینی با اسرائیل. به نظر شما این مسئله رو چطور میشه یه مقدار تحلیلش کرد؟
کشورهای عربی چرا تسلیحات نظامی رو تهیه میکنن؟ یکی از تلاش‌های این کشورها توسعه اقتصادیه و غیر وابسته بودن به اقتصاد نفتی. یعنی کشورهای عربی اکثر تلاش‌هاشون رو اگر به خصوص در این 10 سال گذشته بررسی بفرمایید، دقیقاً این انگیزه در طرح اصلی برنامه‌ریزی خودشون مشهوده، به خصوص امارات متحده عربی و عربستان و قطر به عنوان 3 کشور اصلی این منطقه، البته با حفظ اختلافاشون، چون قطر با عربستان اختلافات زیادی داره، تلاششون بر توسعه گسترده اقتصادی غیر وابسته به نفت و منابع گازی و اتفاقا از نفت و منابع گازی به صورت تاکتیکی دارن استفاده میکنن تا بتونن اون پلن اصلیشون رو پیش ببرن. برای همین خب برای رسیدن به اون وضعیت، به اون پلن اصلی خودشون، ناچارن که حالت تدافعی رو حفظ کنن و برای هر جنگی که در خاورمیانه آغاز میشه همواره خودشون رو آرام نگه دارن. مثلا آرامکو در عربستان در سال گذشته رشد اقتصادی بسیار بالایی داشت، به سهام سهامدارای خودش سود بسیار خوبی داد. قاعدتا وقتی که ما می‌بینیم آرامکو چنین رشدی می‌کنه، کشوری که می‌خواد به اون کشور آسیب بزنه که قاعدتا جمهوری اسلامی یکی از اون کشورهاست، به واسطه حوثیا به دفعات به آرامکو حمله می‌کنه و آرامکو رو حالا موشک باران می‌کنه، تهدید می‌کنه و خب قاعدتا این کشورها باید یک سیستم مکانیزم دفاعی برای خودشون داشته باشن یا تهاجمی. برای همین اکثر خریدهای تجهیزات نظامی امروز این کشورها هم سیستم دفاع موشکیه یا پهپاد یا این چیزهایی که میتونه به صورت دفاعی عمل کنه و نگذاره که به منابع اقتصادیش که داره غیر نفتی میشه، سرمایه‌گذاری‌های گسترده بین‌المللی رو میطلبه، یه فضایی رو ایجاد کنه که اینها کمتر آسیب ببینه. خب قاعدتاً تلاش میکنن که با هر کشوری وارد مذاکره بشن، اما این بحثی که در مورد اسرائیل هست که به خصوص امارات کمی دست به عصاتر داره میره جلو، چون توافقاتی که در طی پیمان ابراهیم با اسرائیل کردن توافقات خیلی گسترده بود و حتی امنیتی بود، حتی یک جزیره رو قرار شد اونجا به عنوان پایگاه امنیتی در نظر بگیرن که دیتاهایی رو اونجا رد و بدل کنن و کنترل منطقه رو بتونن به لحاظ امنیتی حفظ کنن. اما این کشور کمی کنار کشیده از این مسئله، نه اینکه حالا حداقل در ظاهر، به خاطر اینکه میخواد اون پروژه اصلیش که اقتصاد آسیب نبینه و جمهوری اسلامی برای این قصد اینها و انگیزه اینها هم خب مشرفه، قاعدتا تهاجم خودش رو حول این پروژه قرار میده که تهدیدی باشه برای توسعه اقتصادی این کشورهای عربی منطقه.
در مقالاتی که منتشر شده اشاره چندانی نشده به نوع تسلیحاتی که کشورهای عربی از اسرائیل خریدن، ولی با توجه به توان موشکی جمهوری اسلامی میشه این تصور رو داشت که به هر حال ساختار دفاع موشکی شاید یکی از موارد خرید کشورهای عربی بوده باشه.
اتفاقا سامانه دفاع هوایی که هم دفاع موشکی، اینها یکی از اتفاقا سرچی که زدم و مطالعه‌ای که داشتم اینه که یکی از مسائل مهمی که در خرید از اسرائیل انجام میشه توسط امارات از 2020 به این طرف همین موضوعه. یعنی یک دو چیز هواپیمای بدون سرنشینه تو گزارش رویترز اومده و همین سامانه‌های دفاع موشکیه. و اسرائیل خب یکی از کشورهایی که توانسته سپر دفاعی خودش رو توسعه بده و هوشمند کنه و عموما در تهاجمی که حماس داره به اسرائیل، در جنگ‌هایی که پیش میاد و اتفاقایی که پیش میاد، سامانه دفاع موشکی اسرائیل معمولاً تا 95% طبق روایت کارشناسا بدون خطا بوده و کشورهای عربی میشه گفت اسرائیل رو به عنوان یک لابراتوار نگاه میکنن که در اونجا چه اتفاقی میفته و آیا این سامانه که خب رو زمین واقعی داره جواب میگیره، تست میگیره، جواب داده یا نه، و بعد میان بالاخره مشتری جدی تری براش میشن تا خرید کنن ازش.
گفتگویی بود با پژمان گلچین.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
علی ماجدی، معاون وزیر پیشین نفت در امور بین الملل و بازرگانی، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا ضمن اشاره به صادرات محدود نفت ایران به کشورهای اروپایی تاکید کرد قاعدتا مذاکرات برجام در صادرات نفت ایران به یک کشور اروپایی مثل آلمان بی تأثیر نبوده و ایران می تواند صادرات نفت به این کشور را افزایش دهد، اما به شرطی که تحریم ها از میان برداشته شود. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس، داشتم، نظر وی را در مورد این موضوع جویا شدم. بهزاد احمدی نیا:
دو تا عدد توی این مصاحبه عنوان شده. عدد اول 70,000 بشکه در ماه گذشته هستش که خب این اصلا رقم قابل بحثی نیستش. در بازار نفت 70,000 بشکه اصلا با صفر هیچ فرقی نداره، یعنی ما ارقام زیر 500,000 بشکه رو روش اصلا هیچ صحبتی نمیتونیم بکنیم به عنوان صادرات یا واردات. یه عدد دیگه که توی مصاحبه عنوان شده، بر اساس گزارش اتحادیه اروپا، از ماه اکتبر سال پیش تا به امروز چیزی حدود 500,000 بشکه نفت به اروپا از ایران صادر شده که این میشه در طی 10 ماه 500,000 بشکه، میشه ماهی 50,000 بشکه. باز هم این عددی نیستش که اصلا بشه روش صحبتی کرد، زمینه که صرفا نفت هم نبوده، نفت یا فراورده های نفتی بوده یا مبادله کالا به کالایی میخواستن انجام بدن، چون ما میدونیم که تحریم ها بر اساس اون چیزی که عنوان شده صرفا روی فروش نفت و بنزین و مشتقات نفتی هستش، ولی پولش رو میتونن باهاش دارو یا غذا یا موارد استثنایی رو دریافت بکنن. که میشه چیز شبیه نفت در برابر غذا که روی عراق و دوره صدام پیاده میشد. این میتونه راجب اون هم باشه. تو شرایط فعلی که اروپا اومده روسیه رو تحریم کرده به عنوان یکی از 5 تا تامین کننده اول انرژی اروپا، ما بیایم بگیم ماهی 50,000 بشکه نفت از ایران گرفتن، این گشایش توی تحریم های ایران ازش به هیچ وجه صحت نداره و اصلا نمیشه روش حسابی باز کردش. ضمن اینکه آلمان اصلا به طور سنتی هم مشتری نفت ما نبوده، یعنی اون دوره هم که تحریم نبودش ما به اروپا نزدیک به 1,000,000 بشکه، بین 800,000 بشکه تا 1,000,000 بشکه نفت هم میفرستادیم، ولی مشتری عمده ما یونان بودش، فرانسه بودش، تا حدودی ایتالیا بودش، اینها بودن. آلمان هیچ وقت توی رده مشتری های جمهوری اسلامی نبود.
معاون پیشین وزارت نفت آقای ماجدی در یک قسمت صحبتاش اشاره کرده که در اون موقعی که صادرات ایران مشکلی نداشته 25% صادرات نفت ایران میرفته به اروپا و ابراز امیدواری کرده که اگر الان هم شرایط سیاسی به حالت عادی برگرده قاعدتا اروپا میتونه بازار خوبی برای نفت ایران باشه. آیا اینطور هست؟ آیا اروپا منابع دیگه ای رو پیدا نکرده که با اونها راحت تر بتونه خرید نفت و مشتقاتش رو ادامه بده و احیانا علاقمند باشه که برگرده به ایران؟
مسئله اینجاست که ببینید بازار انرژی به هیچ تأمین کننده ای نه نمیگه. در حال حاضر زیر تمام تحریم ها هم ایران هم روسیه فروش نفت دارن و روس ها که به صورت بسیار گسترده ای به اروپا و به حتی آمریکا نفت میفرستن، متأ تحت عنوان های دیگه نفتشویی میکنن اصطلاحا، یعنی میگن مال جای دیگه است. خب مسلما وقتی تحریم ها از روی ایران برداشته بشه این بازار برای ایران هم وجود داره، به خصوص اگر بحث تخفیف در این باشه. فراموش نکنیم امروز اگر ایران داره توزی 1,000,000 بشکه نفت میفروشه، داره میفروشه بشکه 25 تا 30 دلار و تو شرایطی که قیمت نفت بین 70 تا 80 دلاره مسلما خریدار پیدا میکنه. نفت و گاز و مشتقاتش کالاییه که هیچ وقت بدون مشتری نمیمونه اگر قیمت پایین بخوان ارائه بدن. تحریم ها برداشته بشه، بله اروپا هم میتونه یکی از مشتریان بالقوه ایران باشه برای اینکه بخواد از ایران نفت بخره، کما اینکه قبلا هم بوده. حالا 1/4-25% شاید به طور دائم نبوده، ولی عرض کردم 800,000 بشکه 700,000 بشکه نفت رو به طور روزانه به مشتریان اروپایی ارسال می‌کردیم قبلا.
آقای ماجدی اشاره کرده که به هر حال بالقوه این استعداد وجود داره که ایران به کشورهای اروپایی و حتی اشاره کرده به آلمان صادرات نفت داشته باشه، ولی تاکید میکنه بالفعل رسوندن اون منوط به مثبت شدن نتیجه مذاکرات برجامه.
قطعا اروپا با منتظر رفع تحریم هاست، قطعا اروپا بدون رفع تحریم ها از ایران نفتی دریافت نخواهد کردش، کما اینکه امروز هم دریافت نمی‌کنه، کما اینکه چین هم دریافت نمی‌کنه. یعنی ما صادراتی که الان ایران به چین داره به عنوان نفت ایران نیست. آمار گمرک چین ماه به ماه داره اعلام میکنه که واردات نفت از ایران صفره، در حالی که ایران داره روزی 1,000,000 بشکه نفت صادر میکنه بر اساس برآوردهایی که وجود داره. از اون طرف شما بخواید نگاه بکنید می‌بینید آمار صادرات نفت مالزی به چین نزدیک به 2 برابر شده، در حالی که تولید نفت مالزی هیچ تغییری نکرده تا 3 سال گذشته. این نشون میده که خب نفت ایران داره بخشش به عنوان نفت مالزی به چین صادر میشه، بخشش به عنوان نفت عراق داره صادر میشه به کشورهایی که دارن خرید میکنن از ایران. تا موقعی که مسئله برجام، مسئله تحریم ها رفع نشه، هیچ چیزی به طور رسمی از ایران تحویل گرفته نمیشه. ممکنه ما بتونیم به مشتریان دست چندمی بعد از چند سری جابجا کردن مالکیت نفت، نفتی رو بفروشیم، ولی به نام ایران نیست و سهم بازار ایران رو حفظ نخواهد کردش. پس قطعا اروپا منتظر اینه که تحریما رفع بشه. این امکان بالقوه صرفا در شرایطی که بحث تحریما رفع بشه، جمهوری اسلامی مشکلات دعواهایی که داره با آژانس انرژی اتمی و مسائل FATF و اینهاشو همه رو رفع بکنه، اون وقت اروپا میادش از ایران هم نفت بخره.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی، ساکن قبرس.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
کاربران شبکه‌های اجتماعی از تهران، همونطور که در خبرها هم شنیدید، از ادامه قطع آب برای 5 روز متوالی در مناطق مختلف این شهر خبر می‌دهند. این در حالی است که آبفای تهران از برقراری مجدد جریان آب خبر داده. بر اساس گزارش ها در مناطق ستارخان، صادقیه، گیشا، اشرفی اصفهانی، هفت تیر، خیابان بهار در محدوده طالقانی، قلهک در منطقه 3 و نارمک، چهار راه لشکر در نظام آباد تهران، شهروندان از قطع یا افت شدید فشار آب در آن مناطق خبر می دهند. گزارشی از محمد زرقامی.
پنجمین روز پیاپی قطعی آب آشامیدنی در مناطق مختلف تهران. محسن اردکانی، مدیر عامل شرکت و آب فاضلاب تهران:
الان خوشبختانه با توجه به اینکه فرایند تصفیه آب بعد از اینکه انتقال آب به شهر تهران صورت گرفته ساعاتی رو طول می‌کشید، این فرایند طی شده و الان امروز صبح خوشبختانه ما در هیچ نقطه از شهر قطعی آب نداریم.
علی اکبر مهرابیان، وزیر نیروی دولت ابراهیم رئیسی هم که در حاشیه نشست هیئت دولت حضور داشت، در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که امیدوار است تا ساعات آتی فشار آب به حالت عادی برگردد. با این حال برخی از رسانه‌های داخلی به نقل از شهروندان از ادامه قطعی آب در بسیاری از مناطق خبر می‌دهند. تارنمای انتخاب نوشته است که تعداد زیادی از مخاطبانش در تماسی گفتند که آب غرب تهران همچنان قطع است. این تماس‌ها عمدتاً از ساکنان مناطق رودکی، جنت‌آباد، فاطمی، مرزداران، قلهک، طالقانی، دامپزشکی، کارون، جیهون، اسکندری و نواب بوده است. در همین حال یک مقام آگاه در وزارت نیرو در گفتگو با خبرگزاری خبر آنلاین دلیل تأخیر در برقراری آب پایتخت را میزان کدورت بالای آب در سد امیرکبیر پس از سیل و رانش زمین در روز جمعه اعلام کرده است. توضیحاتی که به نوعی در اختیار خبرنگار صدای جمهوری اسلامی هم قرار گرفته تا بازگو شود.
این مسئولان دارن تلاش میکنن انشاءالله امروز بخش در سطح سر این آب مخازن سطح تهران پر بشه و توی ساعت آینده مشکل مناطقی که در روز یخی دچار افت فشار آب بودن برطرف بشه. البته به این نکته هم باید اشاره کنم که فرایند تصفیه آب خام خب زمان بره و همین موضوع باعث تاخیر در توزیع آب شبکه شده.
البته این مقام آگاه از احتمال قطعی مدیریت شده آب در روزهای آینده هم خبر داده که حرفایش در تضاد با صحبت‌های وزیر نیروی جمهوری اسلامی و دلگرمی‌های او به شهروندانی است که با مشکل قطعی آب روبرو شدند. نیکا انگ کوسر، تحلیلگر آب در واشنگتن، دلیل این تأخیر و اظهارات زد و نقیض را مشکلات زیرساختی آب شرب تهران و صرف جویی نکردن شهروندان تهرانی می داند.
در طول سالهای اخیر زیرساختها بروز نشدند و متناسب با افزایش جمعیت و افزایش مصرف تغییرات لازم صورت نگرفته. کل ساختار مدیریت منابع آب در محدوده شهر تهران دچار یک آسیب بزرگ شده. این البته میتونه اثری که داشته باشه این هست که مردم بخشای از تهران تازه متوجه میشن که خیلی از مناطق کشور در شرایط سخت و خشکسالی چی کشیدن و شاید تجدید نظری هم بکنن در میزان مصرف.
در زمانی که صحبت از آزاد شدن پولهای بلوکه شده ایران به واسطه تحریم‌ها در عراق در میان است، حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، خواستار خرج این پولها برای آب تهران شده است تا به گفته او مرد تهران آب نیترات دار نخورند.
گزارشی بود از محمد زرقامی در مورد پنجمین روز متوالی قطع آب در تهران.
باز ما یه چند روز نبودیم. مسئولین هواپیمایی اعلام کردن قیمت بلیت هواپیما رو بردن بالا که اتوبوس سوارا نیان قاطی هواپیما سوارا. زرقامی تلاش کرد با ساندویچ فلافل دونونه بره به جنگ کشورهای منطقه توریستاشونو بدزده.
فلافل دونونه توریستی فقط این بره بازار فلافل.
تبلیغات شرکت‌های مهاجرتی قرار شده ممنوع بشه تا شما مردم هی مهاجرت نکنین.
بودجه فعالیت‌های مذهبی در ادارات دولتی می‌دونستین 7 برابر کل بودجه دانشگاه تهرانه؟
آره دور انداز.
خلاصه که خیلی خبر هست. شما تو این چند روز چیا دیدین و شنیدین؟
ایستگاه فردا این هفته هم برمیگرده. 24 و 25 خرداد، چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 8 شب از رادیو فردا.
شارمین میمندی نژاد مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی پس از خروج از ایران در مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی نکات گفته نشده ای از بهره کشی از کودکان آسیب دیده برای سرکوب معترضان، توزیع هدفمند مواد مخدر و تجارت جنسی دختران را افشا کرد. کیانوش فرید گزارش می‌دهد.
توزیع و فروش مواد مخدر با سوبسید راحت تر از توزیع نان. بهره‌کشی جنسی از دختران در اطراف امامزاده ها و استفاده از پسران آسیب دیده برای سرکوب معترضان. اینها بخشی از ناگفته های شارمین میمندی نژاد، مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی است. آقای میمنی نژاد در گفتگوی اختصاصی خود با بی بی سی فارسی که روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه منتشر شد، از تجارت مواد مخدر و سکس و سرکوب مردم زیر نظر نهادهای حکومتی پرده برداشت. مؤسس بنیاد خیریه جمعیت امام علی جمهوری اسلامی را به بهره‌کشی از کودکان آسیب دیده برای سرکوب معترضان و توزیع هدفمند مواد مخدر و تجارت جنسی دختران متهم کرد. جمعیت امام علی یک بنیاد مردم نهاد خیریه بود که در سالهای اخیر همواره از سوی برخی از رسانه‌های نزدیک به سپاه به فعالیت علیه نظام در پوشش کمک به کودک متهم می شد. اتهامی که این نهاد و شمار قابل توجهی از فعالان مدنی همواره آن را رد کردند. شارمین میمندی نژاد، بنیانگذار خیریه جمعیت امام علی که در سال 1399 با فشار حکومت بسته شد، در این مصاحبه تأکید کرد که جمهوری اسلامی از کودکان آسیب دیده به عنوان نیروی سرکوب اعتراضهای مردمی استفاده می کند. این اتهامی است که پیشتر هم به حکومت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران زده شده، به ویژه در اعتراضات سراسری اخیر بعد از جان باختن مهسا امینی با انتشار برخی عکس‌ها و ویدیوها از سرکوبگران کودک. انتشار این عکس‌ها و فیلم‌ها در اعتراضات اخیر صدای بسیاری از فعالان حوزه کودک را هم بلند کرد. آنها در همین زمینه بیانیه‌ای صادر کردند و نوشتند صف کردن عده‌ای نوجوان مسلح به پوشش نظامی در برابر مردم معترض مصداق بارز نقض حقوق کودک و استفاده ابزاری از آنهاست که میتواند عواقب ناگوار و غیر قابل جبران در پی داشته باشد. و همزمان صدها تن از اعضا و هواداران جمعیت امام علی هم در مهر ماه سال گذشته در اوج اعتراضات زن زندگی آزادی در بیانیه اعلام کردند که حکومت جمهوری اسلامی شماری از کودکان فقیر را با دادن چند کیسه آذوقه برای سرکوب معترضان در خیابان‌های ایران به کار گرفته است. و شاید از همین روز که به گفته مؤسسه خیریه جمعیت امام علی شاکی پرونده او قرارگاه سارالله سپاه بوده که تأمین امنیت پایتخت را بر عهده دارد و در سرکوب معترضان نقش اساسی بازی می کند. او در بخش دیگری از مصاحبه افشاگرانه خود به وضعیت مشکوک توزیع مواد مخدر در مناطق محروم و فقیرنشین به ویژه در میان کودکان اشاره و تأکید کرد که یکی از دلایل برخورد با خیریه مستندسازی این خیلی از بحران مواد مخدر بوده است. به گفته آقای میمندی نژاد، هر بار که جنبشی اعتراضی در ایران به راه می‌افتد که با سرکوب و در نهایت با سرخوردگی جوانان همراه است، بلافاصله با توزیع گسترده مواد مخدر در جامعه روبرو می‌شویم. مؤسس این بنیاد بسته شده در این مصاحبه همچنین از خوراندن داروهای اعصاب و خواب‌آور و قطع یکباره آنها در زندان پرده برداشت. شارمین میمندی نژاد، مؤسس جمعیت امام علی، در تیر ماه 1399 توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت و سرانجام ششم آبان ماه با سپردن وثیقه 2 میلیارد تومانی آزاد شد. اتهام او پس از بازداشت از سوی نیروهای اطلاعات سپاه توهین به رهبر و بنیانگذار جمهوری اسلامی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد.
گزارشی بود از کیانوش فرید در مورد افشاگری ها پیرامون جمعیت امام علی و مسائلی که در مورد بهره کشی حکومت از کودکان مطرح شد.
صحنه.
من گیمی مرغانه، شما چی گیمی
کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی میزنه.
آره دیدم چه جوجا خالی دادی.
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 17.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این مجله یاری دادن، روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.